ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سخنگوی قوه قضاییه میگوید به نفع خاوری است که به ایران بازگردد. فروش نفت و گاز به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. وزیر دادگستری تشکیل کمیته تحقیق حوادث زندان اوین را رد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز شنبه گفت هنوز اگر محمود رضا خاوری خود داوطلبانه به ایران برگردد به نفع این متهم پرونده اختلاس است. آقای محسنی اژه‌ای در این حال تاکید کرد که اگر آقای خاوری به ایران بازگردد قطعاً محاکمه خواهد شد. محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی ایران است که در پاییز سال 90 و همزمان با رسوایی مالی موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به کانادا مهاجرت کرد. قوه قضاییه ایران در تلاش است تا با کمک پلیس اینترپل او را به ایران بازگرداند و محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تایید کرده است که در جریان پرونده فساد مالی در ستاد سوخت تاکنون 3 نفر بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان سرتیب محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه فوتبال پرسپولیس است. مدیر بین الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر گفت که فروش نفت و محصولات گازی به دو شرکت اروپایی متوقف شده است. به گفته محسن قمصری دو شرکت اینی از ایتالیا و استاد اویل هیدروی نروژ مجوز لازم از اتحادیه اروپا را برای خرید نفت و گاز از ایران در اختیار ندارند. هر دو این شرکت‌ها در سال‌های اخیر موفق شده بودند به رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا در چارچوب قراردادهای بی متقابل همکاری تجاری خود را با ایران ادامه دهند. آقای قمصری گفت که هر دو شرکت در تلاشند تا مجوزهای جدید را برای ادامه معامله با ایران دریافت کنند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران روز شنبه گفت که برخلاف گفته سخنگوی دولت هیچ کمیته‌ای برای تحقیق درباره حوادث اخیر زندان اوین تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای پور محمدی با تکذیب موضوع ریاست خود در کمیته پیگیری رخدادهای اخیر زندان اوین گفت چون این کمیته‌ای به این معنایی که میگوید نبوده است. وی در این حال افزود که مقامات قضایی زندان اوین باید درباره وقایع این زندان پاسخ روشن بدهند. زندانیان بند 350 زندان اوین میگویند که در اواخر فروردین ماه زندانبانان به این بند هجوم بردند و برخی زندانیان را کتک زدند. این موضوع با اعتصاب قضایی گروهی از زندانیان و شکایت خانواده زندانیان همراه شد. در پی این اعتراض‌ها محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل گروهی برای بررسی ماجرا خبر داده بود و گفته بود اگر در جای حقوق شهروندان ایرانی نادیده گرفته شود دولت سکوت نخواهد کرد. نماز جمعه 19 اردیبهشت با عنوان جمعه دل واپسین در حالی برگزار شد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی طی هفته‌ای گذشته کوشیدند قدرت خود را در برگزاری تجمعات ضد سیاست‌های دولت به نمایش بگذارند. شاهین بشیری در گزارش خود به ابعاد آشکار و پنهان این گونه مخالفت‌ها با دولت آقای روحانی پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
محمد علی موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین علوم و تحقیقات در دولت حسن روحانی هشدار داد که اجازه ندهند فضای فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکرار شود. در ایران از دو دولت محمد خاتمی به عنوان دولت‌های اصلاحات یاد می‌شود که سیاست‌های آن با مخالفت شدید محافظه‌کارانه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اشاره‌ای به اعتراضات سال 1388 داشت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت:
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه‌ها هشدار می دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
اما صحنه گردان این گونه اجتماعات و تظاهرات که در طول کمتر از 10 روز گذشته تحت عناوین مختلفی با محور دلواپسی برگزار شد چه کسانی هستند؟ رضا فانی یزدی تحلیلگر سیاسی مقیم برکلی در آمریکا پیرامون این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در ایران کانون‌های متفاوت قدرت وجود داره و این هم تازگی نداره. ما از همون ابتدای انقلاب گرایشات متفاوتی رو داشتیم که در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی که در حقیقت اون زمان حرف اصلی رو ایشون همیشه می‌زد، گاه قد علم می‌کردن با اون جریاناتی بودن که به عنوان جریانات راست اون دوران مطرح بودن که آیت الله آذری قومی و همسال اونها بودن. این جریان همچنان ادامه داشته، ولی طی تمام این دوران به این معنا نیستش که کنترل جریان از دست آقای خامنه‌ای خارج شده. به نظرم آقای خامنه‌ای کنترل عمومی جریان حاکمیت رو در جمهوری اسلامی ایران در دست خودش داره و کنترل میکنه سیاست‌های کلان نظام رو، ولی خیلی آگاهانه هم اجازه میده به بخشی از جریانات حاشیه، چه در سمت بستر اصلاح طلب‌ها، چه در سمت راستگراها و اصولگراها، که اینها حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از تقابل و فشار اونها بر همدیگه استفاده میکنه برای تثبیت موقعیت خودش و پیشبرد سیاست‌های خودش هر جا لازم هست و هر جا هم که لازم هست برای توقف سیاست‌های مخالفین خودش از این جریانات استفاده میکنه و به نوعی توازن قدرت رو به نفع خودش همیشه حفظ میکنه.
از سوی دیگر در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد، تظاهر کنندگان مباحث دیگری از جمله سیاست‌های دولت در مذاکرات با کشورهای غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که هفته پیش علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت مذاکرات هسته‌ای با نظر آیت الله خامنه‌ای پیش می‌رود و ایشان در جریان کوچکترین مسائل مرتبط با این مذاکرات هست. حال اگر چنین باشد، پس این اعتراض‌های موسوم به دلواپسی چه معنایی دارد؟ امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در این زمینه معتقد است
برای این موضوع ساختار جمهوری اسلامی رو یکم دقیق بشناسیم. ساختار جمهوری اسلامی از دو تا نظم به وجود اومده که این دو تا نظم در تناقض با هم دیگه است. یه نظم ولایته که رهبر انقلاب اسلامیه، یکی هم نظم جمهوریته که مجبور کشورداری بکنه، منافع ملی رو در نظر بگیره و به همین منظورم سعی بکنه با مسائل دنیا خودش رو همخوان بکنه. تمام این دلواپسیام از اینه. به همین دلیل هر موقع شما نگاه میکنید که اون جریانی که به هر حال بر روی اجبار یا اختیار مسائلی رو مطرح میکنه که به نفع ایران نظیر مسئله هسته‌ای، تمام شبکه ولایت بسیج میشه و مسلماً از پشت این کار به خوبی دارن کنترل میکنن آقای خامنه‌ای.
در همین حال اظهار نظرهای حسن روحانی درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت او موج انتقادات محافظه‌کاران علیه او را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. آقای روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرده که او در پی سانسور دولتی نیست و اینکه صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت باید نقش هدایت کننده ایفا کند.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دو تن از کارکنان سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن دو شهروند مسلح را که قصد داشتند آنها را بربایند به ضرب گلوله کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد این اتفاق ماه گذشته رخ داده و دو آمریکایی هم اکنون از یمن خارج شدند. این بیانیه در حالی صادر شده که حمله اخیر نیروهای آمریکایی به پایگاه القاعده در منطقه به تنش میان آمریکا و یمن دامن زده است. در روز جمعه نیز شبه نظامیان به کاخ ریاست جمهوری یمن حمله کردند. دست کم 5 تن از نگهبانان کاخ ریاست جمهوری در این درگیری کشته شدند. پس از گذشت نزدیک به یک سال از ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی، بازرگان ایرانی بریتانیایی در دبی، مقام‌های قضایی این کشور عربی اعلام کردند که متهمان این پرونده 6 ایرانی‌اند که 3 نفر از آنها را در حال حاضر در دبی در بازداشت نگه داشتند. جزئیات بیشتر در گزارش نوشین ست‌حسینی.
دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که 6 ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی، تاجر ایرانی ساکن دبی، متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال گذشته در امارات روبوده شد و همچنان مفقود است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد 3 ایرانی که بیش از 3 ماه قبل به اتهام دست داشتن در روبودن آقای یزدی بازداشت شده بودند، اعتراف کردند که آقای یزدی را روبوده و از طریق دریا او را از امارات خارج کردند. در این بیانیه به نقل از دادستان کل دبی آمده است که علاوه بر 3 ایرانی بازداشت شده، 3 ایرانی دیگر هم در این پرونده تحت تعقیب هستند و هر 6 نفر به چند فقره اتهام از جمله آدمربایی، حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او متهم هستند. عباس یزدان پناه یزدی، شهروند ایرانی بریتانیایی که از حدود 11 سال پیش ساکن دبی شده بود، اوایل تیر ماه سال گذشته در سن 44 سالگی در دبی ناپدید شد. مطرح شدن نام آقای یزدی در 2 پرونده نفتی و دوستی او با مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به گمان زنی ها در مورد دلیل ناپدید شدنش در دبی دامن زده است. طبق گزارش ها عباس یزدان پناه یزدی یک روز پس از آنکه در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شد. این پرونده به اختلاف میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پترولیوم مستقر در امارات متحده عربی می پردازد. آتنا یزدی، همسر عباس یزدان پناه یزدی، ایران را مسئول روبوده شدن آقای یزدی می داند. ولی ایران این اتهام را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن شاهد پرونده گازی کرسنت است.
نوشین ستحسنین گزارش می داد. خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خود از تهران می نویسد چشمنداز امضای یک موافقتنامه دائمی بر سر پرونده هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5 علاوه 1 می تواند منافع اقتصادی چین را در ایران به خطر بیندازد. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی درباره آینده روابط اقتصادی ایران و چین توضیح می دهد. فریدون خاوند:
از لحاظ رسمی چین در گروه 5 به علاوه 1 که طرف گفتگوی ایران بر سر پرونده هسته ایست عضویت داره، ولی کیست که ندونه طرف اصلی ایران در این گفتگوها غرب و به خصوص آمریکا است و تردیدی نیست اگر این گفتگوها به یک توافق نهایی منجر بشه پیامدهای اقتصادی اون بسیار بسیار مهم خواهد بود. در واقع از 35 سال پیش به این طرف پا به پای شدت گرفتن تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب، روابط اقتصادی بین المللی ایران به طرف آسیا و به خصوص چین متمایل شده. چینی ها با استفاده از عدم حضور شرکت های غربی به شریک اول اقتصادی جمهوری اسلامی بدل شدند و حجم روابطشون با ایران به 45 میلیارد دلار رسید در سال، که البته سال گذشته به دلیل دشواری‌های موجود بر سر صدور نفت ایران و همینطور جا به جای پول این مبادلات کاهش پیدا کرد به 37 میلیارد دلار. همین پارسال چین 18 میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به ایران صادر کرد، چند میلیارد دلار هم به صورت قاچاق. طبعا پکن میترسه که در صورت توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای این بازار رو تو اندازه‌ای از دست بده.
خبرگزاری فرانسه در گزارش روز جمعه خودش از تهران همچنین می‌نویسه که دولت جمهوری اسلامی از چگونگی همکاری چینی‌ها با ایران در زمینه نفت ابراز نارضایتی کرده. آقای خاوند، دلایل این نارضایتی چی هست و تا چه سطحی هست؟
CNPC قول نفتی چین قراردادهای خیلی مهمی امضا کرده بود با ایران برای گسترش فاز 11 پارس جنوبی و میدان نفتی آزادگان جنوبی. دولت جمهوری اسلامی بارها از وقت کشی این شرکت در این دو میدان انتقاد کرد و بالاخره اونها رو کنار گذاشت، هم از پارس جنوبی و هم از میدان آزادگان جنوبی. ساینوپک، دیگر غول نفتی چین، هم به خاطر تعللهاش در توسعه میدان یادآوران بارها مورد انتقاد قرار گرفته. حالا چینی ها طبعا نگران اون هستند که قولهای نفتی غرب جای اونها رو بگیرن.
اون وقت در صورت رفع احتمالی تنش بین ایران و غرب در آینده چه نقشی در اقتصاد ایران برای چین پیش بینی میشه آقای خاوند؟
چین یک قدرت اقتصادی اوجگیرنده است و طبعا جایگاه مهمی خواهد داشت در آینده اقتصادی ایران. منتها اگر ایران روابط متنوعی داشته باشه با دنیا، اون وقت در برابر چین قدرت چانه‌زنی خواهد داشت و دیگه مجبور نخواهد بود به این کشور باج بده.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. 11:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.